ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ترکیه در شهر گور در نزدیکی مرز ایران منع رفت و آمد 24 ساعته اعلام کرد. وزیر نفت ایران میگوید تنها پس از رسیدن سطح تولید نفت کشور به 4 میلیون بشکه در روز، ایران حاضر به مذاکره برای توقف سطح تولید خواهد بود. فرستاده سازمان ملل به سوریه میگوید به دنبال راهی برای شرکت گروه‌های کرد در مذاکرات صلح است. روز بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. مقام‌های ترکیه روز یکشنبه اعلام کردند که در آستانه عملیات گسترده ارتش علیه شبه نظامیان کرد در استان حکاری در شهر گور مقررات منع رفت و آمد 24 ساعته اعلام می‌کنند. استان حکاری در شرق ترکیه و هم مرز با ایران و عراق است. گزارش‌های خبری حاکی است که ده‌ها تانک ارتش ترکیه در حومه شهر گور مستقر شدند. از مرداد ماه سال جاری دولت ترکیه چندین بار در شهرهای مختلف کردنشین اعلام حکومت نظامی و مقررات رفت آمد کرده تا کار به گفته ترکیه پاکسازی شبه نظامیان وابسته به حزب کارگران کرد پکاکا تسهیل شود. عملیات نظامی ترکیه در مناطق کردنشین نگرانی حامیان حقوق بشر در مورد نقض حقوق شهروندان کرد را به دنبال داشته. گروه های حامی حقوق بشر شمار تلفات غیر نظامیان در مناطق درگیری نیروهای نظامی ترکیه و شبه نظامیان کرد را بیش از 200 نفر اعلام کردند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران میگوید میزان تولید نفت کشور زمانی که به حد 4 میلیون بشکه در روز برسد، آنگاه ایران حاضر به مذاکره بر سر متوقف کردن سطح تولید خواهد بود. وزیر نفت که با رسانه‌های خبری سخن می‌گفت، اعلام کرد که تولید نفت ایران در بهمن ماه به 1,750,000 بشکه رسید و اظهار امیدواری کرد که این میزان در اسفند ماه به 2 میلیون بشکه برسد. خبرگزاری مهر به نقل از آقای زنگنه آورده است که وزارت نفت مذاکراتی با شرکت جنرال الکتریک آمریکا برای حضور در صنعت نفت ایران داشته. او همچنین تأکید کرده که ایران هیچ مشکل و محدودیتی برای همکاری با شرکت‌های آمریکایی ندارد. استفان د میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه میگوید در گفتگوهای صلحی که از روز دوشنبه فردا آغاز می‌شود به دنبال راهی خواهد بود تا گروه‌های کرد در مذاکرات مشارکت داشته باشند. آقای د میستورا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره تاکید کرد که کردهای سوریه شهروندان این کشور هستند و درست مانند مسیحیان، علوی‌ها و اهل سنت باید بخشی از مذاکرات و آینده سوریه باشند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با این حال تاریخ مشخصی برای ورود گروه‌های کرد به مذاکرات صلح تعیین نکرد. دور دوم مذاکرات صلح بین گروه‌های درگیر در جنگ داخلی سوریه از روز دوشنبه 24 اسفند ماه در ژنو آغاز می‌شود. قرار است نمایندگان مخالف حکومت بشار اسد و نمایندگان حکومت دمشق امروز وارد ژنو شوند. و کنفرانس اقتصادی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران روز چهارشنبه با حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران در لندن برگزار شد. همکارم رویا ملکی در گفتگو با احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد ارزیابی او را از حضور محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران در چنین کنفرانس‌های جویا شده است.
مشارکت در چنین کنفرانس‌هایی برای ارتباط با محافل بازرگانی و اقتصادی جهانی یکی از راه‌های دیپلماسی اقتصادی و اهمیت زیادی برای گشایش اقتصادی ایران نسبت به جهان رو داره. مشارکت رئیس دفتر رئیس جمهوری نشانه‌هایی رو مبنی بر تغییر رویکرد اقتصادی و سیاسی دولت برای خروج از انزوای بین‌المللی و آمادگی اون رو برای همکاری در بازرگانی و سرمایه‌گذاری به ایران و از سوی بنگاه‌ها و کشورها به نمایش می‌گذاره. بیاد بیاریم که رئیس دفتر ریاست جمهوری پیش از این ریاست اتاق بازرگانی ایران رو به عهده داشت و این نشانه به عنوان توجه دولت به بخش خصوصی و ارتباط مستقیم شخص رئیس قوه مجریه با چنین کنفرانس هایی تفسیر میشه که هر کدام به نوبه خودش میتونه برای مخاطبین مهم باشه.
اساساً اهمیت این مؤسسات رتبه بندی اعتبار و ریسک بین الملل در چی هستش؟
مؤسسات رتبه‌بندی ریسک و مخاطره بین‌المللی در عالم تمثیل مانند چشم و گوش فعالان اقتصادی اهم از سرمایه‌گذاران، بازرگانان و بانک‌ها در عرصه جهانی هستند و بنابراین نقش مهمی را در ارتباط میان سرمایه‌گذاران و کشورهای میزبان سرمایه بازی می‌کنند. چه بازرگانان و سرمایه‌گذاران بر اساس ارزیابی این مؤسسات که همکاری بازرگانی و اقتصادی خودشون با بانک‌ها و کشورهای میزبان رو سامان میدن. سه مؤسسه معتبر امریکایی مورگان استنلی، مودی و فیچ تقریبا 95% بازار خدمات رتبه‌بندی و مدیریت ریسک رو در اختیار دارن و بر نظر بنگاه‌های بین‌المللی تأثیر زیادی دارن. بنگاه‌های بین‌المللی برای اینکه ارزش سهام خودشون رو حفظ بکنن میبایست با استانداردهای پذیرفته شده این مؤسسات مدیریت ریسک خودشون رو در واقع تطبیق بدن و الا این عدم همکاری با اینها و عدم توجه به نظرات اونها ریسک اونها رو بالا میبره و در نتیجه سهامشون ارزش خودشون رو در بازارهای بین‌المللی از دست میدن.
مدیر عامل دفتر خاورمیانه شرکت رتبه‌بندی فیچ گفته که گام بعدی اینه که بتونن دوباره عملکرد دولت ایران رو ارزیابی کنن. این مؤسسات چه نقشی در جذب سرمایه به ایران بازی میکنن؟
خب این در واقع میشه گفت فعالیت این مؤسسه در ایران و ارزیابی‌های اقتصادی چون این مؤسساتی از وضعیت بخش دولتی و بخش خصوصی میتونه برای محافل ایرانی و هم سرمایه‌گذاران و بازرگانان بین‌المللی مثبت باشه، در صورتی که سایر شرایط مهم هستن مهیا باشه. این حضور در ایران میتونه راه رو برای گشایش اقتصادی ایران و جذب سرمایه و فناوری باز بکنه. البته این به شرطیه که ریسک‌های اقتصادی و سیاسی ایران که مورد ارزیابی این مؤسسات قرار میگیره در واقع کاهش پیدا بکنه و بدین ترتیب راه باز بشه برای ورود سرمایه به ایران.
از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در سوئد میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ میداد. همزمان با برگزاری کنفرانس اقتصادی بررسی فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادی ایران، مدیر عامل دفتر خاورمیانه مؤسسه رتبه‌سنجی فیچ نوید داده که ظرف چند ماه آینده فعالیت این مؤسسه در ایران کلید خواهد خورد. و اما نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای روحانی، با تمام احترامی که براتون قائلم، صندوق شما با گرفتن خانم افشار پر نخواهد شد. لطف کنید خانم افشار که یه خانم فریخته فرهنگیست، ایشونو آزاد کنید. هر چی پولم ازش بخواید واقعا دیگه نمیتونه پرداخت کنه، چون دولت فرانسه این پولا رو نمیده. باجگیری نکنید، اخاذی از مردم نکنید.
والا ما که تو این موندیم، ما در دوران انقلاب خردسال بیش نمودیم، ولی از دهه 60 که یه کمی چیزهایی میفهمیدیم از تصمیماتی که رهبران جمهوری اسلامی می گرفتند می فهمیدیم که تماماً به ضرر ملت ایرانه. چون زمانی که دستور به ادامه جنگ دادند، چه اون زمانی که واسه سلمان رشدی واسه کشتنش جایزه گذاشتند و برنامه های بیفایده هسته‌ای و الان هم که موشک پراکنی های بیهوده، کجاش به نفع ملت ایران بوده؟ آقای خامنه ای، تو که همه جا همیشه و همه جا حرف از ملت ایران میزنی، هیچ فکر کرده ای که ملت ایران تو رو نمیخوان؟
با سلام، من میخواستم به این مسئولین نظام جمهوری اسلامی بگم عوض این که این همه موشک تولید کنید و دیگران را هم تهدید کنید، لاغر کمی هم به فکر معیشت مردم باشید.
من میخواستم به آقای روحانی بگم که آقای روحانی خواهش میکنم بگی که مردم ایران جنگ طلب نیستن، مردم ایران صلح میخوان، میخوان با مردم دنیا رابطه خوب داشته باشند.
نادر قاضی پور که نماینده مجلس نهم از شهر ارومیه است اعترافاتی کرده در سخنرانی هاش، از جمله اعتراف به لواط، حتی که نسبت به زنان و سربریدن و قتل عام بین 600 تا 700 نفر اسیر عراقی که جنایتکار جنگی به حساب میاد. در این حال میگه من نوکر آقای خامنه‌ای هستم و بیدی نیستم که به این بادها بلرزم. این شایبه رو ایجاد میکنه که واقعا آقای خامنه‌ای اینجور نوکرانی دارن و به پشتبانی همین نوکران هستش که ایشون هرچی دوست دارن میگن و هر کار میخوان میکنن. اگر نه چرا تبری نمی جوین؟ چرا اعلام نمی کنن که من نیاز به اینجور نوکرایی ندارم؟ اینها باعث هتک حیثیت اسلام و هتک حیثیت ایرانی و فرهنگ ایرانی میشن. چرا این حرف رو نمی زنن؟ مگر نمی شنون این صحبت ها رو؟
شما هم دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما روز جمعه یکی از کهنسالترین درختان در استان کرمان قطع شد تا به قیمتی نسبتاً نازل به یک چوب فروش فروخته شود. بر اساس قانون قطع درخت جرم محسوب می شود و مجازات سنگینی هم برای عاملان پیش بینی شده. مسئولان استان کرمان اما می گویند از شنیدن این خبر غافلگیر شدند. آزاده اسدی از رادیو فردا.
در هفته‌ای که بسیاری از مسئولان کشور در شهرهای مختلف ایران به مناسبت هفته منابع طبیعی نهال کاشتند و عکس گرفتند و سخنرانی کردند، یک اصل درخت گردوی 500 ساله در شهر رابور استان کرمان قطع شد. این درخت که به گفته محلی‌ها سرحال بوده و در این 500 سال به زندگی خودش به راحتی ادامه می‌داده، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به قیمت 3,500,000 تومان فروخته شده است. به گفته محسن فیروزی، نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان رابور در کرمان، سازمان‌های زیرفت از این خبر غافلگیر شدند، چرا که به گفته او این درخت را یکی از مالکان خصوصی آن قطع کرده است. خبرگزاری صدا و سیما هم به نقل از اهالی این منطقه نوشته است یکی از وارثان مالک این درخت را حدود 3.5 میلیون تومان به یک خریدار چوب فروخته که به گزارش این خبرگزاری بسیار کمتر از قیمت واقعی آن است. این درخت گردوی کهنسال در استان کرمان تنها درختی نیست که چنین سرنوشتی را در ایران پیدا کرده است. بر اساس برخی تخمین ها حدود 400 اصل درخت کهنسال در کشور وجود دارد که میانگین سن آنها 800 سال اعلام شده است. درختان کهنسال ایران از گونه های سرو، چنار، بلوط، زبان گنجشک، توت، گردو، کاج، انجیر معابد و زیتون هستند که تعدادی از آنها در سالهای گذشته از بین رفتند. چنار نیاسر، چنار آببخش استهبان، درخت بقعه سید رویه رشت و چنار 500 ساله دامغان و چنار امامزاده صالح تجریش در تهران از جمله درختان کهنسالی هستند که قطع شدند و آنهایی هم که قطع نشدند در معرض خطر نابودی و بیماری قرار گرفتند، مثل سرو چند هزار ساله ابرکوه و درخت سرو کهنسال کرج. بر اساس قوانین ایران قطع درخت جرم محسوب می شود و مجازات‌های سنگینی برای عاملان قطع درخت در این قوانین پیش بینی شده است. اما برخی گزارش‌ها حاکی است بسیاری از نهادهای دولتی به خصوص شهرداری‌ها در ایران خودشان در نابودی گسترده این درختان فعالند. از جمله مرداد ماه سال 92 خورشیدی شهرداری منطقه 2 تهران بیش از 100 درخت را که برخی از آنها کهنسال بودند در منطقه اوین درک قطع کرد تا در آن منطقه پیاده رو بسازد.
یکی از کهنسال‌ترین درخت‌ها در استان کرمان قطع شد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
این 8 مارس هم با محدودیت و ممنوعیت برای زنان ایرانی سپری شد. این 8 مارس هم هیچ زن ایرانی فریاد برابر خواهی سر نداد. این 8 مارس هم گذشت. با من رویا کریمی مرج در مجله هفتگی صدای دیگر همراه باشید تا از دلایل محدودیت ها و ممنوعیت های زنان ایرانی بشنویم. یک شنبه مجله شما.
بعد یه ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود. همچنان در کنار ما باشید.